السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوز أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المعيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خذ القسم بديم بحق اولیاش لحظه به لحظه عمر، و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیت الله العظم در این شب شهادت مادرشون، نگاه حضرت زهرا رو انشاءالله به مجلس ما قرار بده خداوند متعال، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم بابت نعمتهایی که به ما عنایت کرده. این که من هر شب این رو تکرار میکنم برای اینکه شما هم این رو عادت کنید و دائما در هر زمانی که یادتان افتاد خدا رو شکر کنید بابت نعمتهایی که بهمون عنایت کرده. برادر ما غرق در نعمه الهی هستیم، اگر چشم نعمت بین داشته باشیم غرق در نعمت خداییم. خدا رو شکر کنیم. بالاترین نعمت، نعمت ولایت و محبت اهل بیت و خود همین حضور در این جلسه هم یکی از نعم الهی و یکی از منتهایی است که خدا بر ما نهاده، به ما توفیق داده رخت عزای صدیقه طاهره رو بپوشیم و در مجلس حضرتش حضور پیدا کنیم. خدا رو شاکریم بابت این نعمتش. انشاءالله به همه ما توفیق شکرگزاری عنایت کنه. صلوات رو بلند خط کنید. عزیزانی که دیشب در محضرشون بودیم، گام دوم رو بیان کردیم، عرض کردیم خدمتون و یه قدری درباره‌اش صحبت کردیم. گام دوم برای رسیدن به آرامش که عرض کردیم، نگاه کنیم زندگی، معرفت پیدا کنیم نسبت به این که زندگی موفق چه زندگیه. خانم ها امشب صداشون زیاده، مهد کودک تعطیل بوده، یه خورده سر صدا اونجا زیاده. درباره این که نشانه زندگی موفق چیست دیشب عرض کردیم. یک نشانه معنوی بود، این که چقدر ارتباط با خدا هست، چقدر آرامش هست، آرامش رو عرض کردیم خدا باید بده. و یک بحث کفیت رو مطرح کردیم دیشب، یه قدری دربارهش صحبت کردیم دیگه، حالا همون مقدار بسنده کنیم. سومین گام برای رسیدن به آرامش، شناخت معیار زندگی است. یعنی آقا ما زندگی 20-30 ساله‌ای که می‌خوایم شروع کنیم با خانم در یک خانه زیر یک سقف، بر اساس چه معیاری و بر اساس چه خط مشی این زندگی رو بچینیم؟ 3-4 تا من معیار میگم ببینید این معیارها کدومش درسته. معیار که میگیم یعنی یک راه برد، یعنی یک روی کرد، چجور بگم، یعنی یک مبنا برای زندگی. زندگیمونو بر اساس چه مبنایی بچینیم؟ یک مبنایی قرار بدیم، تمام کارهایی که میخوایم تو زندگی بکنیم بر اساس اون مبنا و معیار و ملاک و ریل گذاری شده و راه برد و روی کرد، نمیدونم هر کدوم از این عنوانها رو میخواید بهش بدید. زندگی رو بر اساس چه مبنایی بچینیم که اول تا آخر عمرمون، این 50-60 سالی که میخوایم زندگی کنیم، طبق اون معیار و ملاکه خطکش زندگیمون چه خطکشی باشه. فکر کنم این خطکش قشنگ میفهمید. خانوما آروم باشید، آروم باشید. خودتونم راحت میشید، خیلی صداتون داره منو اذیت میکنه. صدای بچه ها معلومه، بونه بچه در نیارید، صدای بچه ها معلومه، با بچه ها ما مشکل نداریم، ولی خانوما حرف نزنه. خدا خیرتون بده. بذار یه تشریع هم بزنیم طورش نی. یه صلواتی برات کنه. علی محمد آل محمد. چند تا چیز رو میتونیم به عنوان معیار زندگی قرار بدیم. اولین نکته این که در باب معیار باید بگیم، معیار و خط مشی زندگیمون باید یک معیار ثابتی باشه که از به بسم الله زندگی تا تای تمت زندگی طبق اون معیار بریم. اونهایی که میبینی تو زندگیشون هی فراز و نشیب دارن، امروز اینجوری حرکت میکنه، اون فردا یه جوری دیگه حرکت میکنه، به خاطر که معیار نداره زندگیش، خطکش نداره، هی انحراف پیدا میکنه. زندگیش رو که نگاه میکنیم این هی اعوجاج داره، یمین و یسار رفته، تو خط مستقیم نیست. این نکته اول، معیار باید ثابت باشه، معیار زندگیمون. خب چه چیزهایی میتونه معیار باشه؟ یکی از دم دستترین چیزهایی که ما میتونیم معیار زندگی قرار بدیم، خواست و مطالبه مردم باشه. من چجور زندگی کنم؟ نگاه کنم اینا مردم چجور دوست دارن من زندگی کنم. دقت کنید، مردم چجور دوست دارن؟ من میخوام ازدواج کنم، چه زنی رو انتخاب کنم؟ نگاه کنم تو جامعه ببینیم معیارهای جامعه برای انتخاب همسر چیه، طبق معیارهای جامعه همسرمو انتخاب کنم. من میخوام جشن عروسیم بگیرم، چجور جشن بگیرم؟ ساده بگیرم، مجلل بگیرم، تو خونه بگیرم، تو بفرمایید تو هتل بگیرم، کجا بگیرم، اصلا نگیرم، برم مسافرت، برم مشهد، برم کربلا، برم مکه، چجور زندگیم شروع کنم؟ نگاه کنم اینم جامعه چجور شروع میکنه، طبق خواست مردم عمل کنم. فردا بچه‌مو میخوام بفرستم مدرسه، از مردم سوال میکنم آقا من بچه‌مو میخوام بفرستم مدرسه، مدرسه دولتی بفرستم یا مدرسه فلان؟ از چند تا فامیل و اطرافیان و همسایه‌ها بپرسم، هر چی اونا گفتم میانگین بگیرم عمل کنم. تمام مراحل رفتارم چجور باشه با خانومم؟ یکی میگه که آقا اگه میخوای اقتدار داشته باشی همون دم هجله چی گربه رو بکش. یکی میگه نه آقا اینجوری نکنی، یا شب اول خیلی با محبت میری یک تشتی بر میداری پر آب میکنی، بعد وقتی خانم اومد تو خواست بیاد تو خونه شب زفاف، کفشاشو در میاری، پاشو شروع میکنی به شستشو، بعد فلان فلان فلان، حرفای مختلف، حرفای مردم. هر کاری میخوام بکنم نگاه کنم از 4 تا مردم بپرسم، هرچی اونا گفتن انجام بدم. برید تا آخر زندگیتون. اسم بچه‌مو میخوام بذارم ببینم جامعه چه چیزی رو دوست داره، هر چیزی که مردم دوست دارن. از 4 نفر بپرسم آقا اسم بچه‌مو میخوام بذارم چی بذارم، طبق خاص مردم عمل کنم. مهمونی میخوام بگیرم، چجور مهمونی بگیرم؟ نگاه کن ببین مردم چجور دوست دارن، مهمونات ببین چجور دوست دارن، طبق خواست مهمونات مهمونی تو بچین. دارم این مثال میزنم. ماشین میخوام بخرم، چه ماشینی بخرم؟ چه معیاری تو ماشین خریدن داشته باشم؟ چه معیاری تو جهیزیه فراهم کردم برای دخترم داشته باشم؟ معیار زندگیم تو تمام مثال هایی که براتون زدم، بچه‌مو میخوام به دنیا بیارم، کدوم بیمارستان برم؟ دولتی برم، غیر دولتی برم، خارج برم، کجا برم بچه‌مو به دنیا بیارم؟ ببینم مردم، معیار رو حرف مردم قرار بدم. آیا این معیار میتونه معیار خوبی باشه؟ شما بفرمایید. میتونه یا نمیتونه؟ آه؟ بگید دیگه. نمیتونه. چرا نمیتونه این معیار خوبی باشه؟ چون اون اولین و مهمترین مشخصه معیار گفتیم چی باید باشه؟ گفتیم باید یه معیار ثابتی باشه. معیار اگه بخواد فکر مردم و خواست مردم باشه، یه معیار ثابتی نیست. چرا؟ چون هر کسی یه چیزی میگه، آدم دچار سردرگمی میشه. درسته یا نه؟ اگه بخوام معیار زندگیمون، تو تک تک مثال هایی که زدم خودتون هم میتونید 10 تا دیگه مثال ردیف کنید، اگه بخواد خواست مردم معیار باشه، من هیچ وقت روی خوش و آرامش نخواهم داشت. امروز میخوام مهمونی بگیرم، باید نگاه کنم ببینم که میزبان مهمونام چه چیزی باب تبشونه. فردا میخوام مهمانی بگیرم، باید ببینم اونا باب تبشون چیه. جشن میخوام بگیرم برای ازدواج بچه‌م، اگه بخوام به خواست مردم برم، خب ممکنه خواست مردم با این درآمد من، با هزینه های من نسازه. خب چیکار کنم؟ چه خاکی به سرم بزنم؟ که بخوام طبق خواست مردم عمل کنم، خب خیلی وقتا خواست مردم با امکانات من، با سلیقه های من، با علاقه من نمیسازه. پس خواست مردم نمیتونه معیار خوبی باشه. دومین معیاری که دم دستی شبیه به همین اول هست ولی یه قدری فرق میکنه، معیار زندگیم را چه قرار بدم؟ معیار زندگیم را زندگی مردم قرار میدم. من چجور زندگی کنم؟ نگاه کنم ببینم مردم چجور زندگی میکنن. چیدمان خونه، ببینم مردم چجور چیدمان خونه میکنن. ازدواج، نگاه کنم ببینم آقا فلانی چجور ازدواج کرد، منم همینجوری. جهیزیه میخوام برای بچه‌م فراهم کنم، نگاه کنم ببینم خواهرم برای دخترش چجور جهیزیه فراهم کرده، همسایه چجور فراهم کرده، جاریم چجور فراهم، که منم همونجور. یه قدری با اولی فرق داره، درسته؟ تو اولی میگفتیم از مردم بپرس طبق خواست مردم عمل کن، اینجا دیگه نمیپرسه، نگاه به زندگی های مردم میکنه و طبق اون زندگیشو میچینه. تو اصطلاح عرف خودمون چی میگن بهش؟ چشم و همچشمی میکنه. معیار زندگیش چشم و همچشمی باشه. یکی گفت آقا شهر ما رو بهش میگن شهر په. اینو باید با یزدی بگم. گفتم یعنی چی شهر په؟ گفت یعنی این که فلانی این کار کرده، په منم باید این کار بکنم. فلانی مسجدشو اینجوریه، په ما هم باید اینجوری باشه. این تیکر باید یزدی بگم که قشنگ په رو بفهمی. فلانی بره بچش اینجوری جیزی چینده، په منم باید. فلانی بچش اینجوری په. این په یعنی یه معیاری که چشم و همچشمی. نگاه کنم ببینم اون چی کار میکنه، پس منم این کار انجام بدم. این معیارم شما از آن دارید که معیار خوبی نیست. قرآنم به شدت این رو مذرات براش بیان میکنه. خطاب پیغمبر، آه پیغمبر، ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجم من هم زهرت الحیات دنیا. آه پیغمبر حواست باشه، نگاه نکنی به زندگی ها، برنامه زندگی تا طبق اون بچینی ها. نهی شدید میکنه با تاکید، ولا تمدن عینک، چشمتو نندازی تو زندگی ها ببینی اونا چجور زندگی کردن، تو زندگی کنی ها. یه اون معیار زندگیتون رو زندگی دیگران قرار ندید. چقدر آسیب داره، چقدر ثمرات بدی داره. چشم و همچشمی شما رو به مقایسه وامی داره و امان از مقایسه تو زندگی ها، که هرچه داریم میکشیم از این مقایسه کردن هاست. خیلی بده مقایسه کردن. چرا مقایسه کردن بده؟ ها خانما، چرا مقایسه کردن بده؟ چه اشکال داره مقایسه کردن؟ دلیلش بدیش اینه، چون آقا شما دوتا چیزو که میخوای مقایسه کنی، آیا امکاناتشون، همین دوتا دست، این دوتا انگوش، آیا امکاناتشون در یه اندازه است؟ آیا سلائقشون در یه اندازه است؟ آیا استعدادشون در یک اندازه است که داری این دوتا رو با هم مقایسه میکنی؟ دوتا بچه داری از یه پدر و مادر، خواهر و برادر، یا دوتا برادر، این دوتا رو نمیتونی با هم مقایسه کنی. غلط مقایسه کردن. چرا ما زندگی همونو با مقایسه شروع کردیم، با مقایسه داریم زندگی میکنیم؟ تو که زندگیت رو مقایسه میکنی با زندگی خواهرت، آیا درآمد شوهر تو مثل درآمد شوهر خواهرته؟ آه؟ چرا مقایسه میکنیم؟ مقایسه کردن چشم و همچشمی تال حزنه. وقتی مقایسه میکنی روایت میفهمد حزن طولانی میشه، دائما محزون هستی. اونایی که اهل مقایسه چشم و همچشمی هستن، یکی از آثار چشم و همچشمی اینه که تال حزنه، همیشه محزون هستی. چرا؟ چون ما وقتی میخوایم مقایسه کنیم با بال دستامون مقایسه میکنیم و نمیتونیم. رزقی که خدا توی عالم چیده رزق مقسومه، قسمت کرده. رزق تو با رزق او فرق داره، خودتو با هم مقایسه نکن. این نمیتونه یه معیار خوبی باشه. معیار سوم، من خط مشی زندگیم رو چی قرار بدم؟ هرچی دلم میخواد. هرچی دلم میخواد. آقا چه معیاری بالاتر و بهتر از این؟ هر کاری خواستم بکنم ببینم دلم چی میخواد. افرعیت من الذی اتخذ الهه هوا. آیا ندیدید بعضیا خدایشون رو هوای خودشون قرار میدن؟ منم اینجوری بشم بگم آقا معیار برای انتخاب رشته ببین دلت چی میخواد، برای دامادی ببین دلت چی میخواد، زن میخوای بگیری این معیارایی که اینا میگن ولش کن بریز دور، اینا به درد خودشون میخونه، تو ببین دلت چی میخواد. ازدواج میخوای بکنی حرف مردمو ولش کن، چشم همچشمی هم نمیخواد بکنی، ببین بگی دلت چی میخواد. خب این خوبه ها؟ خوبه یا بده؟ چه بدی داره؟ چه بدی داره؟ ممکنه عزیز من اون چیزی که دل من میخواد دل خانومم نخواد. خب این چیکار کنیم؟ دل تو رو بگیریم یا دل اونو بگیریم؟ ها؟ و بعدم خیلی از چیزایی که من دلم میخواد ممکنه برای سرنوشت و آینده من خطرناک باشه. دل که اصلا معیار خوبی نیست برای انتخاب، دل که اصلا معیار خوبی نیست برای روند زندگی. خیلی دلهای ما یه چیزایی میخواد که خیلی خطرناکه. پس اینم معیار خوبی نیست. دیگه چه معیاری میتونیم بچینیم برای زندگیمون؟ معیار اقتصادی. آقا من خط مشی زندگیم رو، خط کش زندگیم رو اقتصاد قرار میدم. هر کاری میخوام بکنم نگاه کنم ببینم اقتصادیش چجوره، حساب چرتکه بندازم، دو دو تا چهار تاش کنم ببینم کدوم، هر کاری میخوام بکنم ببینم سودش تو چیه، کدوم کار برا من سود آورتره. معیار زندگی من باشه سود آوری. این کارو میخوام بکنم اقتصادی تره یا این کارو بکنم اقتصادی داره. میخوام ازدواج کنم بچه‌مو میخوام عروس داماد کنم، برم تو خونه مجلس بگیرم اقتصادی تره یا برم تو هتل بگیرم اقتصادی تره؟ معیار و ملاک زندگی من باشه اقتصادی بودن. خوبه به نظرتون یا خوب نیست؟ یعنی تمام تلاشمو این باشه روز به روز اقتصادی که میخوایم فکر کنیم، یعنی روز به روز بر سرمایه‌مون بیفزاییم. هر کاری میخوایم بکنیم حساب دو دو تا چهار تا کنیم ببینیم سود کدوم طرفش بیشتره، تا چی بشه؟ تا بعد از یه مدتی هی سرمایه ها زیاد بشه، سرمایه که زیاد شد رفاه زیاد بشه، آسایش زیاد بشه، بعدم آرامش خودش خود به خود میاد. بعضیا اینجوری دارن فکر میکنن. همین امروز خدا گواهه جوونی که کارش رسیده به آخر خط، جوونی 24 سالم بود، خیلی سنش هم بالا نبود، ولی دیگه میگه من چند روز غذا نخوردم که میخوام خودکشی کنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نتونسته با خانمش کنار بیاد. حالا مشکلاتشون بمانن، نخوام بگم چیه. اما یکی از نگاه‌های غلطی که من از تو برنامه زندگیش دیدم این بود که محور زندگیشو گذاشته بود که آقا من باید به هر طریقی شده خونم لوکس‌ترین خونه باشه، ماشینم لوکس‌ترین ماشین باشه، سر و وضع خودم از همه تو فامیل تاپ باشه. با این روی کرد زندگیشو شروع کرده بود و تمام مشکلات، ضربه هایی که از جای مختلف خورده بود به خاطر این روی کردش بود. بعضی ها خیال میکنن پولدار شدن ضمانت میاره، خوشبختی میاره. یکی به من صراحتا گفت آقا این حرفایی که میزنی محبت و فلان اینا باید شکمت سیر باشه، باید جیبت پر پول باشه تا بتونی محبت کنی. این حرفا رو بریز کنار، فقط امروز تو این زمانه پول هست،
اونم نه پول، حضرت پول هست که مشکل ها رو درست میکنه. این حرفای دیگه رو بریزید کنار، مردم رو معطل نکنه. یه قدری عقده این انقلاب اینا هم داشت، گفت با این حرفا مردم رو سرگرم نکنید، مردم بدبخت و بیچاره شدن، اقتصاد کشور داره درب و داغون میشه، شما حالا میخواید سر مردم رو گرم کنید اومدید میگی محبت کن فلان کن. نه، پول باید باشه تا خوشحالی بیاد. هستن کسایی که چنین دیدگاهی دارن. معیار زندگی اینه که آقا پول کجاست، پولدار بشو خوشحال میشی، تا پول نباشه بقیه چیزا بیمایه فطیره. محبت کیلوی جن به خود من گفت. خب آمار که یه چیز دیگه به ما نشون میده. آمار رو که وقتی نگاه میکنیم میبینیم آمار طلاق، آمار مراجعه به مشاورین برای اختلاف خانواده که تو پولدارا خیلی بیشتره. سال 1392 یه آمار رسمی که تو روزنامه ها اومده، در منطقه شمیرانات تهران، بالا شهر تهران، قیطریه، زعفرانیه، فرمانیه، ولنجک، تجریش و نیاوران، به ازای هر 100 ازدواج 58 ازدواجش منجر به طلاق شده. تو سال 1392 یعنی 6 سال پیش 58% در شمال تهران ازدواج ها تو همون سالهای اول منجر به طلاق شده. همون سال در جنوب تهران منطقه اسلامشهر میانگین بررسی آماری کردن، 25% ازدواج ها منجر به طلاق شده. اون که بالا شهر وضعشون خیلی خوب بود، چرا اینجوری شد؟ یه آمار بدتر بهتون بگم. سال 1387 یعنی 11 سال پیش در منطقه فرمانیه شمال تهران یه تالاری میخواست برای اینکه تبلیغات تالارش بشه گفت یه کار قشنگی بکنیم. کسایی که در سال 87 اون تاریخی که میخواستن این برنامه رو اجرا کنن، از سال 86 تا اون تاریخ 87 اونایی که ازدواج کرده بودن تو این تالار، گفتن اینا رو زنگ بزنیم بیان برای اینکه یه جشنی برشون بگیریم. آمار رو در آوردن، 350 تا عروسی جشن تو این یک سال گرفته شده بود. شروع کرد منشی زنگ زدن به یک یک اینها. آمار رو دقت کنید، 350 تا عروسی 238 تاشون به سال نکشیده گفتن آقا ما طلاق گرفتیم نیستیم که بخوایم بیایم تو جشن. یعنی چند درصد؟ 67 و 99 درصد، 68 درصد. اینایی که تو اونجا سال 87 جشن عروسیشون میگرفتن حداقل هزینه یک شب عروسی 150 میلیون. سال 87 الان اگه بخواد باشه میشه شبی چقدر؟ شما که مهندسی بگو برام برای یه شب. مهریه خانوما چقدر بوده؟ تعداد زیادی از این خانوما رمانتیک مهریه انتخاب میکردن، تعداد زیادشون اینجوری بوده، به متراژ ارتفاع کوه اورست 8000 این برند شده بوده اونجا. از 350 ازدواج 238 ازدواجشون به سال نکشیده طلاق گرفتن. معیار زندگی بالا شهر معلومه دیگه چیه. کسی که یه شب ازدواجش 150 میلیون آب میخوره، جهیزیه‌اش چقدر آب میخوره؟ خونه‌اش چقدر آب میخوره؟ ها؟ با خونه اجاره‌ای میرن اونجا یه شب 150 میلیون خرج میکنن؟ با جهیزیه مثلا 20 میلیونی میرن اونجا یه شب 150 میلیون خرج میکنن؟ ها؟ شما بگید دیگه. کی گفته پول ضمانت میاره؟ کی گفته؟ کی گفته؟ به من بگید. پس چرا تو ازدواجمون اولین چیزی که میپرسیم آقا خونه داری، آقا ماشین داری، آقا چقدر درآمد داری؟ معیار انتخابون چرا پول شده؟ چرا دست میزنیم رو جهیزیه های اونچنانی؟ ها؟ پارسال بود من اعلام کردم قبل از این گرونی های اینجوری وحشتناک، رفیق خودمون پس شمارهش از خواستید میدم بپرسید، با با 4 میلیون جایزه میداد. پانی داشت این برنامه رو جور میکرد با 4 میلیون جایزه میداد. البته قبل از این گرونی برای 2-3 سال پیش. زندگی میکردن خیلی خوب. کی گفته معیار زندگی تجملات؟ کی گفته تجملات خوشبختی میاره؟ کدوم یکی قبول دارید؟ خدا وکیل پاشه بگه آقا من قبول دارم. پس چرا زندگی همون اینجوری اینقدر تجملات شده؟ موردی که من رفته بودم از ساعت 3 تا ساعت 5:30 دیگه تمام انرژی من رو گرفت برای که مشکلشون رو حل کنم. اینقدر این زندگی لوکس بود، اینقدر این زندگی که تو این خونهی که چیده بودن اصلا یه جای خالی نمیتونست پیدا کنی بشینی از بس دوروبرش چیزای لوکس چیده بودن. کی گفته اینا به ما آرامش میده؟ کی گفته این معیارها معیارهای خوشبختی است؟ هممون قبول داریم اما هممون اسیرش هستیم. چرا از بچه مذهبی ها شروع نمی کنیم ازدواج رو آسان کنیم؟ چرا شروع نمی کنیم هزینه ها رو کم کنیم؟ شماها الگو بشید تو طایفتون. وقتی تو یه طایفه 2 نفر 3 نفر الگو شد یه ازدواج ساده گرفتن، به خدا مردم درد دارن، به خاطر عرف غلط جامعه گرفتار شدن. تو یه روستای من تابستون امسال بودم، اینا با هم اومدن متحد شدن گفتن آقا از این به بعد مجلس خط دیگه غذا نمیدیم، خدا خیرش بده، روح امواتش شاد. اولین کسی هم که این کار کرد سرمایه دارترین فرد اون منطقه بود. گفت من برای اینکه عرف بشه دارم، همه تونم میدونید 10 روزم بخوام غذا بدم میتونم بدم، اما میدانم چقدر مردم دارن تحت فشار هستن، داد و غم مردشون یه طرف، این غم و هزینه خرجای مراسمات یه طرف، این بیشتره. گفت آقا من شام نمیدم، خرج نمیدم تا این عرف بشه. چند تا شهر من دیدم داره عرف میشه. بریم به این سمت و سو تو عزاداریامون. تو تازه درد اینه که تو عزاداریا خرجاش بیشتره. جشن عروسی میگن یه شب مردم هم میارن کمک هم میکنن، رونما میدن فلان میدن، بعضی جاها خرج اون عروسی در میاد. تو قوم اینجوریه، یه چیزی اضافه هم تازه براشون فراهم میشه. خیلی آشنا ما تو قوم گفتن آقا برای چی جشن میگفت؟ آجی غصه نخور فراهم میشه، تازه میتونم در کنارش ماشینم بخرم. خب این خوبه، واقعا اینطور بود. من دیدم یکی ازدواج کرده تو یه تالار خوب، بعد فرداش دیدم دنبال ماشین میگرده یه پراید خوب خرید. گفتم کجا بردی؟ گفتم هزینه ازدواجم بود. خب این خیلی رسم خوبیه، سنت خوبیه، نون قرضیه به هم دیگه بدیم. اما جایی که نیست تو یزد فکر نمی‌کنم این خبرو باشه. می‌خوریم بعدش هم میگیم کباب شور بود، نوشابهش گازش زیاد بود، کمرنگ بود، پررنگ بود. معیار زندگی نمیتونه اقتصاد باشه. خب آقا ما رو خسته کردیم، معیار زندگی چی باشه پس؟ رضایت زن و بچه خوب معیار زندگی باشه؟ من خط مشی زندگیم رو رضایت خانومم قرار بدم. خانم جون چجور میخوای زندگی رو برات بچینم؟ هر چی تو میگی، تاج سر منی خانم جون، هر چی تو میگی. این خوبه؟ فردا بچه دار شدم بشینم بچه ها چجور میخواید روند زندگی رو بچینیم؟ شما که اینقدر دم از خانم میزنید، دم از بچه میزنید، این معیار زندگی باشه خوبه؟ نه متاسفانه اینم معیار خوبی نیست. رضایت زن و بچه بعضی موقعا به رضایت خدا تعارض میکنه، اونم معیار خوبی نیست. شما بگید معیار زندگی چی باشه، خط مشی زندگی چی باشه تا به آرامش برسیم. بهترین معیار زندگی و خط مشی زندگی رضایت خداست. من چجور زندگی کنم؟ به گونه ای زندگی کن، قدمی که برمیخوای بداری ببین آیا رضایت خدا تو این هست، بکن. رضایت خدا نیست، نکن. رضایت خدا تو این هست ولی مردم خوششون نمیاد، بذار خوششون نیاد، بذار خوششون نیاد. مگه من ضمانت دارم خوشایند مردم کار کنم؟ میگه آقا چرا توی مجلست اینجوری میگیری؟ میگه آقا مردم بعدشون میاد. خب بذار بعدشون بیاد. چرا داریم زندگیمونو بیچاره میکنیم خودمونو؟ خب ببین خدا چی خوشش میاد، ببین رضایت خدا در چیه. این چه معیار غلطی شده که یه کاری بکنیم مردم بدشون نیاد؟ من عروسی فلانی نرم بدش میاد، دست باباش که بدش میاد، بذار 100 سال سیاه خوشش نیاد. من ببینم خدا چی میخواد. سخط خدا رو میخریم به خاطر رضایت مردم، بعدم میگم چرا حالمون بده. خب معلومه چرا حالت بده. آه چرا شاد نیست زندگیمون، چرا برکت نداره؟ چون معیار زندگیمون یه معیار غلطه. این موردی که اومده بودم بعد از 2 ساعت خیلی خلافکاری و بد، خیلی بد عمل کرد، حالم بده امروز، من داد میزنم چون خیلی حالم بده، خیلی خلافکاری کرده بودن، خیلی خیلی. بعد گفتم عزیز من میتونی همه اینا رو درست کنی به شرط اینکه یه تابلو درست کنی بزنی بالای زندگیت، هدف زندگی من اینه که بشم سرباز امام زمان، این بشه هدف زندگی من، معیار زندگی من رضایت خدا و رضایت ولی خدا باشه. اگه این معیار زندگیت شد، دیگه تو قدم گذاشتن زندگی تخطی نمی کنی. چرا ما زندگیمون اینقدر خرابه؟ چون هدف زندگیمون، معیار زندگیمون معلوم نیست چیه. برادرات ظهور نزدیکه، خیلی هم نزدیکه. اینجوری میگن آقایون، من بلد نیستم، بزرگترها اینجوری میگن، من هر سال دارم اینو میگم، برادرها ظهور نزدیکه، قربونتون برم. مادرها بچه هاتون رو طوری تربیت کنید سرباز امام زمان بشه. برادرها هر کدومتون بگردید یه تخصصی پیدا کنید که فردا تو دولت امام زمان یه کاری دستتون بده. آقا من به بچه هام اینو گفتم، به شما هم دارم میگم. بس هرچی این ور اون ور رفتیم، بس هرچی انرژیمون رو خرج کارایی کردیم که یک ذره تو آخرت ما تأثیر نداره، انرژیمون رو بذاریم تو این مسیر یه قدری. برو ببین چی کار کنم بچم بشه سرباز امام زمان. برو ببین چی کار کنم من بشم یار امام زمان. اونایی که میخواستید برید سوریه مدافع حرم بشید، اونایی که با من مشورت میکردن، گفتم اگه سوریه جور نشد مهم نیست، اگه رفتم اونجا به آرزوی شهادت نرسید اصلا مهم نیست، بیا برنامه‌ریزی کن بشی تو رکاب امام زمان. سپاه خراسانی میخواد امام زمان، یمانی ها دارن خوب کار میکنن ها، بال یمانی داره خوب روز به روز پیشرفت میکنه. حواستون هست یا نیست؟ اخبار منطقه رو دارید یا ندارید؟ بال یمانی داره خوب رشد میکنه ها، خدا بلاهایی بر سرشون اوورده، فشارهایی اوورده، دارن پخته میشن. ما خیلی خوش با حالمونه ها، ما اون فشارها رو نداریم ها، ما پخته نشدیم ها، ما صفر نشدیم، ما خودمون رو آماده نکردیم، نگاه ما نگاه امام زمانی نشده تو زندگی هامو. ولی یه عده‌ای دارن تو همین کشور به این نیت دارن کار میکنن و روز به روز داریم میبینید دارن میان بالا، میان بالا، میان بالا. یه عده‌ای دارن خوب کار میکنن، تو آخرین مراحل انتظار هستیم. اصلا بحث اومد تو یه جای دیگه، حواستون هست یا نه؟ تو آخرین مراحل انتظار هستیم. هر چه فساد، گوش کنید این حرف آخر منه، هر چی فساد فحشا داره روز به روز بیشتر میشه، که داره میشه، داره میبینیم، از اون طرف آدمای قوی مؤمن هم دارن روز به روز قوی تر میشن ها، که زبر الحدید دارن میشن ها. اون وعده‌ای که پیغمبر داد دست زد رو شونه سلمان، اون آیه وقتی نازل شد فسوف یعت الله بقوم یحبه و یحبهم یحبونه و یحبهم، آیه شو دارم بد میخونم، به زودی قومی میاد، یا ایو الذین آمنوا من یرتد عن دینکم فسوف یعطی الله بقومین، خدا به زودی قومی میاره شما که پادینتون محکم وای نستادید، خطاب به اون اطرافیان پیغمبر، به زودی خدا قومی رو میاره که هم خدا را دوست دارن هم خدا اونها رو دوست داره. تنها جایی که در قرآن خدا میفرماید یه قومی رو دوست داره همین آیه است، هیچ جای دیگه نداریم که خدا یه قومی رو دوست داشته باشه. بعد خصوصیات این قوم رو بیان میکنه: اعزتن علی الکافرین، اذلتن علی المؤمنین، لا یخافون لومت لائم، ذالک فضل الله لمن یشاء، آیه 54 سوره مائده. بعدش هم آیه اولوالامر میشه. این آیه 54 وقتی نازل شد خیلی این قوم رو خدا آورده بالا. سوال کردن یا رسول الله این قوم چه قومیه؟ سلمان اونجا بود، پیغمبر دست دادن رو شونه سلمان، گفتن این قومی که خدا ازش اینجوری تعریف و تمجید کرده این قومیه که تو آخر از زمان از برادران سلمان هستن، قوم سلمان. روایات ما شاء الله ذیل این اومده این آیه. شما هستید. علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان میگه این قوم ایرانی ها هستن آخر از زمان، و این آیه همون آیه آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله است. میگم بیاید جلو، خوبه هنوز جا هست، هنوز مشکلی نیست. ما اون قوم هستیم. بعد تو روایات که چقدر تعریف و تمجید کرده، من میخواستم این ده بحثم رو این قرار بدم، اما فرمودن خانواده باشه، اشکال نداره. امشب یه خورده گریز زدم به این مطلب. هدف و معیار زندگیم رو این قرار بدم، هدف آرمانی و دوری هم نیست، هدف نزدیک. آقا فرمودن به زودی شما در بیت المقدس نماز میخونید. آقا دارن کد میدن، بچه ولایتی ها کدای رهبری رو بگیرید. این که آقا تو امسال تو یک سال گذشته دو بار این آیهی که حضرت موسی خواند ان معی ربی سیهدین، این خیلی مطلب پشتشه. کی این آیه رو خونده شما بگید؟ دمی که رسیدن به رود نیل، جلوشون دریا، پشت سرشون سپاه فرعون، شروع کردن قوم انا لم مدرکون، آی موسی الان میام ما رو میگیرن، پدر ما رو در میارن. موسی گفت من به خدام اعتماد دارم، ان معی ربی سیهدین. درسته الان به بنبست رسیدم، اما خدا با منه، منو هدایت میکنه. خدا فرمود آی موسی عصا تو بزن چه کافته میشه. این آیه رو دو بار آقا امسال فرمودن ان معی ربی، اینا داره کد به ما میده، یعنی برادر من فرج داره نزد یه قدمی فرجیم، یه قدمی فرجیم. خب این نباید تو زندگی ما تأثیر بگذاره ها؟ من اگه بخوام یک فرزندی تربیت کنم سرباز امام زمان باشه، من اگر بخوام خودم یار امام زمان باشم، چقدر باید رو خودم کار کنم؟ چقدر باید رو خودم کار کنم؟ یعنی حضرت با این وضعیت ما رو انتخاب میکنه؟ آره؟ با این وضعیت ما رو انتخاب میکنه؟ با همین کیفیتی که داریم ما رو انتخاب میکنه؟ با همین اخلاقمون، با همین رفتارمون، با همین سبک زندگیمون ما رو انتخاب میکنه؟ یا میگرده امثال شهید حججی، امثال شهید حاج قاسم رو انتخاب میکنه؟ زندگی ما با شهید حاج قاسم مقایسه کردم، آیا من در تراز او هستم؟ شدم در تراز او؟ آیا افکار و فکر و ایده و هدف و آرمان اونو من دارم؟ یا هنوز گیر موبایل و ماشین و خونه و زن و بچه و اینا؟ من میدونم در چه مخاطبی دارم صحبت میکنم. شما هم مذهبی هستید، با آدم های لاعبالی و تو کوچه خیابون صحبت نمیکنم، اونا مخاطب من نیستن. شما بچه مذهبی ها مخاطب من هستید و خودم. آیا ما در ترازی هستیم که بشیم یار امام زمان؟ اگه نیستیم، خب قرار معجزه بشه؟ قرار معجزه بشه؟ اگه بخواد معجزه بشه که هزاران سال طول نمی کشید، معجزه شده بود. امام زمان یارگیریش از همین بین ماهاست، از آسمان فرشته ها که نمیاد یارگیری کنه، از همین بین ماها یارگیری میکنه. حکومت امام زمان نیاز به متخصص داره. دنیا با همین پیشرفتی که داره همین جور امام زمان همینجوری اداره میکنه. بر نمیگرده سنتی بشه، متحجرانه بشه. خب نیاز به تخصص داره. ما بچه مذهبی‌ها چقدر تخصص داریم؟ هر کدوم از من و شما با این سوال برای خودمون بچینیم. آقای شناور، آقای عباسی، آقای فلان، آقای فلان، بزرگترها، حاج عباس آقا، فلان، عزیزان، نور چشمان من، آقای ملا نوری، بزرگان، من تو دولت امام زمان اگر مطیع ولی فقیه هستم چه نقشی میتونم ایفا کنم؟ به چه دردی میخورم؟ کار دستم برمیاد؟ میتونم گره از یه کار آقا بردارم؟ اونجا دیگه جای ادعا و لاف زدن نیست. همدلی کنیم با هم، هم افزایی کنیم، فکرامونو بریزیم رو همدیگه، یه کاری بکنیم. معیار زندگیمونو باید اینا قرار بدیم. من به اونایی که امروز باشه مشاوره دادم گفتم میدونیم چرا اینقدر گرفتار این حواشی شدی؟ چقدر انرژی تو خرج لا تا الات کردی که یک ذره ارزش نداره؟ چون معیار نداشته زندگیت، چون نمیدونستی کجا باید برسی. یا صاحب السلام، آقا ممنونتی، قربونت برم، هر جوری تو میخوای اداره کن. شهادت مادرته، شب شهادت مادرته. ما چی میخواستیم بگیم؟ تو اینجا شو که آوردی، بقیه‌اش هم خودت ببر. الا تلی ای کوسر، سفر بس است بیا. قدر ایکو بده به دست خود. الا تلی ای کوسر، سفر بس است بیا. غروب غربت مادر، سفر بس است بیا. بیا به دست بسته مولا میان آتش و دود، به شرم چهره حیدر، به شرم چهره حیدر، سفر بس است. به شرم چهره حیدر، سفر بس است بیا. 33 سال داشت آقا امیرالمومنین. داغ فاطمه تو همین دوران 95 روزه محاسن آقا رو سفید کرد. تو جنگ صفین عطر تعارف کردم به آقا امیرالمومنین. آقا گفت من هنوز عزادار فاطمه. آدم یل عرب باشه، قهرمان خیبر باشه، عرب نتونه پشتش رو زمین بزنه، بد جلو چشمش
خودتون تصور کنید مثلا تو خیابون داشته باشید برید یا بیان حمله کنن به شما کار نداشته باشن به زن و بچه ها حمله کنن دستاتو ببندن ببینیم به احترام غم مادرت بیا مهدی فهمیدی چی گفتم؟ به احترام غم مادرت به قدر عمر کم مادرت بیا مهدی به چادری که شده پرچم آزادی به پرچم علم مادرت میخوام بیا مهدیشو شما بگید به پرچم علم مادرت بیا یه جوری صداش بزن امروز دلشو بخری یا صاحب یا صاحب یا صاحب آروم میخونم زبان حال امیر المؤمنین غیرتمندا آروم گریه کنید این روزهای آخر عمری بیا بخند التماس علی رو توی این ابیات میخوام ببینم این روزهای آخر عمری بیا بخند فاطمه جان اصلا برای من نه برای خدا بخند ای مادر میخوای گریه کنی دستاتو بزن اینجوری مشت کن بزن به سینه هی بگو ای مادر ای مادر ای مادر شب آخر عمر مادرمونه ای مادر ای مادر هی گوشه ذهنت تصور کن حسن و حسین و زینبین تو خونه تاریک دور بستر مادر میچرخن ای مادر ای مادر گفتی علی داره به فاطمه میگه فاطمه جان گفتی که گریه هات مرا می کشد علی فاطمه جان یا گریه می کنم سر سجاده یا بخند یا یا گریه می کنم سر سجاد یا به
هر چه التماس کرد نشد باش غمی نیست
باشد قبول رو زدن من قبول نیست
صدر خرم نکن
باشد قبول رو زدن من قبول نیست امشب بیا به خاطر بچه ها بخند
بهمشو بیشتر کن
امشب بیا به خاطر بچه ها
بیت آخر بگم تمام
فاطمه جان به خاطر من نه به خاطر بچه ها بخند اما یک وقت هم بنا شد خنده ای کنی
علیه حواظش به همه چی هست
یک وقت هم بنا شد خنده ای کنی فاطمه جان این سینه ات شکسته فقط بی صدا بخند ناله بزن یا زهرا